أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا در سطر صلاتی کیفیت خاصی من حیث الهیئه در ساتر معتبر هست، یعنی آیا شرط هست که ساتر قابلیت لبس را داشته باشد مثل قمیص و درع و امثال این لباسها، به طوری که بر سطر بلحشیش و الورق صدق نکنه، یا اینکه چنین شرط و چنین قیدی در ساتر برای صلات وجود نداره. یا به عبارت دیگر، صاب بودن خصوصیت نداره. هر چیزی که با او سطر عورتین برای مرد محقق بشه و سطر تمام بدن برای زن محقق بشه، کافیه برای جواز صلات هست و صحت صلات. و در این قسمت بر اساس اونچه که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود، ما از ادله و روایات نمیتوانیم نه اثبات شرطیت این قابلیت لبس را نمیتوانیم اثبات بکنیم و همینطور نمیتوانیم نفی بکنیم، شرطیت او را بگوییم که جائز هست سطر بلحشیش و الورق در عرض سطر به صوب هم جائز هست، فرقی بین صوب و بعد حشیش نیست. هیچ یک از دو طرف را از روایات نمیتوانیم به دست بیاوریم، بلکه در این قسمت روایات من هذا الحیث اجمال دارن. نوبت به اصل عملی میرسد که مقتضای اصل عملی هم براعت بود، ولی در این فرمایش مرموی حکیم این بود از جهت مبنایی و از حیث مختار شاید مشهور بین فقها هم همین باشه که سطر در سطر صلاتی معتبر نیست قابلیت للبس. خود مرحوم سید هم در عبارتشون، از عبارت مرحوم سید هم اینطور استفاده می شد که در حال اختیار هم شخص مخیر هست بین این که سطر به صوب بکنه یا سطر بلحشیش و الورق بکنه. در حالت اختیار هم شخص بله مخیر بین اینها هست، صوب خصوصیت نداره. در میان فقهای متقدم هم، بین فقهای متقدم هم کنه مشهور همین هست. به تعبیر در عبارت مرحوم جواهر، مرحوم صاحب جواهر هست که فرمودن که جائز هست شخص با مثل حشیش و ورق بعد سطر بکنه و سطر به صوب خصوصیت نداره. و فاقن لذکرا جامع المقاصد و المحکی عن المحذب و غیری بل ربما نسب الی اکثر. اکثر قائل به همین هستن که صوب خصوصیت نداره و حشیش و ورق هم در عرض اینه. مرحوم آقای حکیم فرموده بودن از ادله چیزی به دست نمی آید، نه شرطیت اینکه ساتر از قبیل صوب باشه و نه عدم شرطیت، هیچ کدوم به دست نمی آید. ولی در کلام مرحوم‌های خویی و مرحوم‌های داماد فرمودن نه، از ادله به دست می آید شرطیت قابلیت لبس به اینکه صوب خصوصیت داره. در حالت اختیار شخص باید به وسیله صوب خودش را در نماز سطر بکنه. با استناد به چه روایتی این مطلب به دست می آید، اولین روایتی که به او استدلال شده بود صحیحه علی ابن جعفر، حدیث 5 از باب 45 از ابواب نجاسات بود که در اون روایت در فردی که شخص لباسش نجس شده است، در اون مورد امام علیه السلام فرمودند که باید اگر تمکن دارد لباسش را بشوید و در لباس طاهر نماز بخواند، اگر تمکن هم ندارد باید در همون لباسی که نجس هست نماز بخواند، نه اینکه عاریان نماز بخواند. در تقریب استدلال به این صحیحه برای مدعا در جلسه قبل بیان شد که مرحوم آقای خویی فرمودن خب این صحیحه مشتمل بر دو تا مطلب هست، دو تا فقره در این صحیحه وجود دارد. در فقره اول امام علیه السلام حکم فرمودن به لزوم صلات فی ثوب طاهر، فرمودن اگر لباس نجس شده تمکن داره باید لباسش را بشوید در ثوب طاهر نماز بخواند، نه اینکه عاریان نماز بخواند. فقره دوم و مطلب دوم که از روایت استفاده می شود اینه که اگر آب هم پیدا نکرد برای تطهیر باید در همون لباس نجس نماز بخواند و عاریان نماز نخواند. نسبت به فقره دوم بین صحیحه علی ابن جعفر با روایات دیگر تعارض هست. در از روایات دیگر بیان شده اگر شخص تمکن ندارد از تطهیر صبح عاریت نماز بخونه، ولی تعارض در فقره دوم موجب رفعیت از صحیحه علی ابن جعفر در فقره اول نمی شود. فقره اول صحیحه علی ابن جعفر حدیث بلا معارض هست، به او باید عکس بکنیم. مستفاد از فقره اول اینه که باید شخص در لباس طاهر نماز بخونه، باید در صبح نماز بخواند، لباس را تطهیر بکنه و در صبح نماز بخواند، عاریان نماز نخواند. در مقابل صلات در صبح صلات عاریان هست. مفاد فقره اول اینه که باید در صبح نماز بخواند و عاریان نماز نخواند. اگر تمکن داره از لوث باید در صبح، تمکن داره از تطهیر باید در صبح نماز بخواند، نه اینکه عاریان نماز بخونه. خب اینجا اگر شخص بخواهد با حشیش و با ورق عورتینش را سطر بکند، ولو نسبت به عورت سر میکنه که این شخص مستور العوره هست، ولی نسبت به این شخص سر نمیکنه، بله نسبت به این شخص سر میکنه که عاریان داره نماز میخونه در مقابل لابسن لصوب. و حال این که در روایت بیان شده در حالت تمکن یجب که شخص لابسن لصوب نماز بخواند در مقابل عاریان. از خود همین عبارت استفاده می شود که سر بلحشیش و ورق کفایت نمی کنه، چون در سر بلحشیش و ورق عنوان صلات عاریان بر شخص صادق است. نسبت به این شخص گفت عنوان لابس سر نمی کنه، بلکه عنوان عاری سر می کنه. این تقریبی که در بله کلام مرحوم آقای خویی برای استدلال به صحیحه علی ابن جعفر برای مدعا هست. در کلام مرحوم آقای تبریزی یه تقریب اضافه در استدلال به این صحیحه هست و اون تقریب عبارت از اینه که در فرض تمکن در همون فقره اول امام علیه السلام فرمودن که باید لباسش را بشوید و در لباس طاهر نماز بخواند. فرمودن امر باید نماز را بشوید، امر به غسل کرده است. این امر به غسل در این روایت مطلق هست، اطلاقش میگیرد جایی را که شخص غیر از لباس، حشیش و ورق را دارد که با اون ورق و حشیش عورتش را سطح بکنه، اونجا را میگیره و جایی را که حشیش غیر از اینکه لباس ندارد، لباس دیگری ندارد، حشیش و ورق هم ندارد، هر دو شق را میگیرد. اگر حشیش و ورق برای سطر صلاتی کافی بود، امر به غسل صبح و نماز خوندن در این صبح باید مقید میشد به ما اذا لم یکن اونا که حشیش اون آورق. چون اگر حشیش و ورق مثل صبح دیگه، اگر حشیش و ورق مثل صبح بود، در چه صورت تعین داره که شخص لباسش را بشوید و در لباس نجس، در صورتی که حشیش و ورق نباشه؟ و الا اگر حشیش و ورق باشه و اون هم مثل صبح باشد، در عرض او باشد، امر به غسل صبح و اتیان صلات در صبح طاهر امر تعیینی نیست. و حال اینکه اطلاق امر به غسل صبح، اطلاقش اقتضا میکنه که متعیناً بر شخص لازم هست که صبحش را تطهیر بکنه و در صبح نماز بخواند، چه در جایی که حشیش و ورق در دسترس او باشد چه در دسترس او نباشد. پس از خود اطلاق امر به غسل صبح و لزوم اتیان صلات در صبح طاهر، از اطلاق استفاده می کنیم که حشیش به نحوی کافی نیست در فرض تمکن و در فرض اختیار، کافی نیست برای اینکه سطر صلاتی با اون محقق بشه. این روایت اول که برای شرطیت قابلیت لوح و شرطیت صبح او استدلال شده. روایت دومی که به او استدلال شده برای شرطیت قابلیت لبس و اینکه از صبح باشه، ساتر باید از صبح باشه، روایت دیگر علی ابن جعفر است، صحیحه اخرى برای علی ابن جعفر است که در باب 50 از ابواب لباس مصلی ذکر شده. در وسائل در باب 50 از ابواب لباس مصلی، حدیث 1 باب 50 است. در اونجا صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن الامرکی البوفکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام، بعد از اونم فرموده و رواه علی ابن جعفر فی کتابی مثل، مستقیما هم صاحب وسائل این روایت را از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه. علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته ان الرجل قطع علیه او غرق متاعه، که مورد سرقت قرار گرفته، مثلا دزد زده اموال او رو، او غرق متاعه فبقی عریانن و حضرت صلات کیف یصلی، این چجوری نماز بخواند. قال امام علیه السلام در جواب او فرمودن ان اصاب حشیشن یستر بهی عورته اتم صلاته به رکوع و سجود. اگه حشیش پیدا بکنه این نماز میخونه، نمازم نماز اختیاری میخونه. ولی اگر حشیشی پیدا نکرد، چیزی مثل حشیش پیدا نکرد که با اون عورتش را سطح بکنه، اینجا باید ایماع در صلات داشته باشد، نه اینکه رکوع و سجده اختیاری بکنه، باید ایماع در صلات داشته باشد. و لم یصب شیئا یستر به عورته عام و هو قائم. این روایت علی بن جعفر. این روایت علی بن جعفر در کتب متقدمین هم مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات اینکه صبح خصوصیت داره و حشیش و ورق در عرض صبح نیست. در کلام عده از فقها این استدلال به این روایت آمده است، از جمله در مدارک آمده، صاحب مدارک هم به این روایت استدلال کرده که از این روایت استفاده می شود که حشیش کافی نیست، در عرض صوم نیست. اما تقریب استدلال به این روایت برای مدعا چه چیزی هست؟ تقریب ابتدایی که ظاهر استدلال نوع فقها به این روایت هست، تقریب ابتدایی اینه که خب در این روایت بیان شده که اگر مصلی فاقد صوب باشد، مصلی فاقد صوب باشد، با حشیش خودش را سطح بکنه، عورتش را سطح بکنه. ساتریت حشیش، ستر بالحشیش تصحیح شده، ولی در فرض فقد صوب، در فرض فقدان صوب. این که در فرض فقدان صوب حشیش، ستر بالحشیش صحیح هست و جایز است، این معناش اینه که با تمکن از صوب ستر بالحشیش کافی نیست. این تقریب ابتدایی که در روایت حکم شده است به کفایت ستر بالحشیش در فرض فقدان صوب، این حکم که معلق بر فقدان هست، نشون دهنده اینه که با تمکن از صوب نوبت به حشیش، نوبت به حشیش نمیرسد. این یک، این تقریب اول اینه که ظاهر از عبارت کسانی که استدلال کردن اینه. به این تقریب اشکال شده است در کلام مرحوم صاحب جواهر و از جمله در کلام مرحوم آقای حکیم اشکال شده است. حاصل اشکال اینه که بله، در روایت در فرض فقدان صوب ستر بالحشیش تصحیح شده، تجویز شده، ولی این قید فقد صوب در کلام سائل هست، نه در کلام امام علیه السلام. غیری که در کلام سائل باشه، این که موجب مفهوم نمیشه، که این موجب ازش استفاده نمیشه که حکم معلق بر این قید هست تا نتیجه تعلیق این بشود که اگر این قید نباشه اون حکم هم منتفی بشه. بله، این اون چی که این قیدی که اینجا آمده است در کلام سائل هست، نه در کلام امام، و قید در کلام سائل مفهوم نداره. روی این حساب از این روایت فقط چیزی که استفاده می شود اینه که در این فرضی که سائل گفته است، در این فرض حشیش، ستر بالحشیش مانعی نداره. اما اگر شخص ساتر هم دارد، ستر به حشیش آیا جائز هست یا جائز نیست، این را دیگه از روایت نمیتوان استفاده کرد. مثل این که مثلا اگر شخصی سوال بکنه از امام علیه السلام با این تعبیر که بگوید مثلا در همسایگی ما عالم عادل هست، ما نسبت به این عالم عادل چه وظیفه‌ای داریم، در جواب امام علیه السلام اگر بفرماید اکرمه، از این اکرمه امام در جواب استفاده نمی شود که موضوع وجوب اکرام عالم به غیر عدالت هست، به طوری که اگر عادل نباشد، غیر عادل باشد، وجوب اکرام نداره. نه، اونی که سائل مورد ابتلاش بوده، سوال کرده، حکم و مورد را هم امام علیه السلام جواب داده. ما نحنوفی در کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم آمده است که ما نحنوفی از این قبیل هست. بله، ما اون چیزی که در روایت علی ابن جعفر آمده است از این قبیله که غیر در کلام سائل هست، نه اینکه در و غیر در کلام سائل هم مفهوم نداره. فرمودن که بله، در عبارت بله، حالا اون دیگه حالا میاد، اون بحث هم میاد. در عبارت جواهر این است که نعم لا دلالت فیه، مثل یعلی بن جعفر که لم یوسف شیعان قبلش حشیش و ورقه هست، فرمودن نعم لا دلالت فیه الاشترات جواز سطر بها به انتفاع صوب. این روایت دلالت ندارد که ساتر بودن حشیش و ورق مقید به نبود صوب هست، به طوری که با بود صوب ساتریت نداشته باشد. و این زنه بعض الناس، ولو بعضی ها اینجور خیال کردن که این روایت دلالت بر اشتراط صوب دارد، ولی روایت این دلالتی ندارد. ضرورت اهمیت فرض سؤال منزاله، بخاطر اینکه این در سؤال سائل اومده و اونی که سائل فرض کرده ممکنه شرطیت داشته باشد، ممکنه شرطیت نداشته باشد، ولی در این حال سائل فرض سائل اونجا را میگیرد، فرض سائل اختصاص به این ندارد. به صورت واضح این اشکال در کلام مرحوم حکیم هست که فرمودن که این قید در کلام سائل آمده است نه در کلام امام علیه السلام، و قید در کلام سائل هم مفهوم ندارد. فرموده فئن فقد الصوب و نحو، عبارت مستنسخ، فئن فقد الصوب و نحوه فیه لم یؤخذ قیدن لجواز تستر بالحشیش فی کلام الامام علیه السلام. این در قید در کلام امام ذکر نشده و انما ذکر فی مفروض سؤال، در سؤال سائل اومده، غیر مذکور در کلام سائل هم مفهوم نداره. این تقریب اول برای استدلال به صحیحه علی بن جعفر که مبتلا به این اشکال هست. تقریب دوم برای استدلال به صحیحه علی بن جعفر اینه که بله، این غیر مذکور در کلام سائل هست، ولی اینکه سائل این قید را در کلامش آورده است که صوب مفقود شده است و در فرض فقد صوب، بله در فرض فقد صوب چه کار باید بکنه، این نشون دهنده این است که در فرض در ارتکاز سائل این مطلب هست که اگر صوب وجود داشته باشد و در دسترس باشه، تمکن داشته باشه، نوبت به حشیش اینها نمی رسد. و ولی حالا که صوب وجود نداره چی کار بکنه؟ این نحوه سؤال سائل نشوندنده این هست که مرتکز در ذهن سائل این بوده است که اگر متاعش اندهو بود، اگر اون اساسی که همراه داشت همراه آورده بود الان باقی بود که در اون اساس لباس و اینا هم بود، اگه اون بود وظیفش معلوم بود که با اون لباس ها باید سخت بکنه، نوبت به حشیش و اینا نمی رسد. الان که لباس از دستش رفته، قطع علی یا قطع متاع، اینجا چیکار بکنه؟ از حکم سوال میکنه، از حکم صورت استرار و عجز از لباس، از این سوال میکنه. خب امام علیه السلام بله در جواب نسبت به فرض سائل جواب داده در فرض استرار، ولی در این جواب امام علیه السلام تنبیه نفرموده است بر این که چه صوب در دسترس باشد چه صوب در دسترس نباشد، شما می توانستید با حشیش و ورق سطر عورت بکنید. امام علیه السلام سائل را در این ارتکازش رد نفرموده، بلکه تقریر کرده است، با تقریر کرده است، با عدم رد در حقیقت سائل را در ارتکازش تقریر کرده. و از تقریر امام و عدم تعرض نسبت به این که در جایی را که در حالت اختیار باشه شما می توانستید با حشیش این کار را بکنید، از این معلوم می شود که بعد سطر به صوب شرطیت دارد و صوب خصوصیت دارد. اینطور نیست که حشیش و ورق در عرض سطر به صبح باشد. اینم بله تقریب استدلال به سعی علی بن جعفر تقریب دوم، که بر اساس این تقریب دوم دیگه اشکالات مرموی حکیم و مرموی صاحب جواهر اشکال به این وارد نمیشه، چون این تقریب با تمرکز و با ترکیز بر عدم الرد و تقریر مرتکز فی ذهن سائل هست، نه اینکه از خود جواب به نفسیهی بخواهیم مفهوم بگیریم، از حکم مذکور در این به تنهایی مباشرتاً بخواهیم مفهوم بگیریم. اینم اشکال، اینم تقریب دوم نسبت به این. در اینجا یک شبهه هست که این بر اساس این شبهه این تقریب دوم دچار اشکال میشه. شبهه اینه که خب در سوال درسته که سائل اینطور فرض کرده است و در ذهن سائل این بوده است که اند تمکن وظیفش سطر به صبح است، اند عدم تمکن و عجز دچار مشکل شده در تعیین وظیفه، از امام علیه السلام سوال کرده، در ارتکازش این بوده. ولی اینکه امام علیه السلام در جواب او فرمودن این اصاب حشیشن یا غیر حشیش یستر به عورته، این معلوم نیست که این عبارت در جواب تقریر سائل در ارتکازش باشه، بلکه ممکن اصلا این عبارت رد سائل از اون ارتکاز باشه. سائل بله در ذهنش این مطلب بوده است که اند تمکن لابد از سطر به صبح و روی نصاب سوال کرده از فرض استرار، ولی اینکه امام علیه السلام در جواب فرموده این اصاب حشیشن یستر به عورته، اینجا یستر به عورته، این در حقیقت بیان اینه که با حشیش هم سطر عورت محقق میشه. اینطور نیست که سطر عورت در صلات، اینطور نیست که سطر عورت در صلات اختصاص داشته باشه به سطر به صبح. خود همین عبارت که این اصاب حشیشن یستر به عورته، بیان اینه که حشیش هم ساتریت برای صلات دارد، ساتریت برای صلات دارد و مثل صبح هست. در حقیقت با این جواب امام علیه السلام سائل را رد از ارتکاز کرده، تقریر نفرموده است سائل را در ارتکازش تا از تقریر ارتکاز معلوم بشود که شرطیت برای صوف یا حد نفسی ثابته. این شبهه است که در اینجا مطرح وجود داره و در کلام مرحوم آقای تبریزی با عنوان یک شبهه مطرح شده، ولی در نهایت به این شبهه ملتزم نشدن و معناش اینه که این که ما بگوییم این عبارت رد از ارتکاز هست و بیان اینه که حشیش به نحو مطلق ساتریت دارد فی عرض صوب، این خلاف ظاهر روایته، چون روایت در فرموده این اصاب حشیشن یستر به عورته، یعنی در همون فرضی که سائل گفته دیگه، در فرضی که سائل فرض کرده است که لا یتمکن من الصبح، در اون فرض امام فرمود این اصاب حشیشن یستر بهی اینجا نمازش را به صورت تمام بخواند. در جواب اگر امام علیه السلام به نحو مطلق سطر بالحشیش را تصحیح می فرمود و بیان می فرمود، این رد سائل از ارتکاز بود، چون سائل در ارتکازش این بود که این در تمکن حشیش فایده نداره، در حشیش فایده نداره، روی این حساب باید با صوب این کار رو انجام بدهد، این در مورد اشکال برای سائل شده. اگر سوال سائل این بود، اگر از جواب امام علیه السلام که فرموده این اصحاب حشیشن یستر بهی عورته اتم صلاته، اگر از این استفاده می شد و مفاد این جواب بله ساتریت حشیش در صلات به نحو مطلق، چه در فرض تمکن از صبح چه در فرض عدم تمکن از صبح بود، این عبارت رد سائل در اعتکاف بود، ولی چنین مطلبی از این روایت استفاده نمیشه که بگوییم این در اینجا این برخلاف اونی را که بله مستدل خیال کرده است. روایت در جواب امام علیه السلام در روایت رد نسبت به اعتکاف حساب میشه، پس این اشکال و این شبهه هم نسبت به این تقریب وارد نیست. مقتضای اونی که از روایت استفاده میشه به حسب فهم عرفی اینه که در این روایت در فرض عجز از صبح امام ساتریت حشیش را بیان فرمودن و سائر را در اون ارتکازشون رد نفرمودن. وقتی رد نفرمودن از تقریر امام معلوم میشه. دیگه در همین موارد اون نکته ای که گفته میشه در جایی را که ولو از باب احتیاط هم باشه، ولی چون در بعضی از موارد محل این موجب تضییق میشه، حتی ارتکازات در مورد احتیاط هم اگر ردی در مورد او وارد نشده باشه، هم در مورد سیره و اغلایه مطلب پیاده میشود، هم در مورد نفی ارتکازات و رد و امضای ارتکازات این مطلب هست، ولو ارتکاز الباب احتیاط هم باشه، ولی چون متضمن یک تضییقی برای مکلفین هست، متضمن یک تضییقی برای مکلفینه، در مقام سوال و جواب از ائمه علیهم السلام اگر مطلبی را بیان بکنن که نشون دهنده وجود چنین ارتکازی هست، امام علیه السلام اگر اون ارتکاز را قبول نداشته باشد باید رد بفرماید. فرقی در این جهت نیست بین این که اون امر مرتکب علاوه چه احتیاط باشد یا واقع نظر احتیاط باشد. این هم اشکال، این هم روایت بله روایت دوم که برای ساتریت برای در سطر صلاتی قابلیت للوف و صوب بودن را به عنوان شرط ملتزم شده.
چون متعارف بوده بعد میگه اون متعارف رو نداره، امام داره راهنمایی میکنه، میگه
حالا متعارف رو نداره، همه خلاف زاهد، همه اینا خلاف زاهد، وجی نداره زاهد این که همینه که میگه لباس نداره، این که متعارف حمل این برای این که متعارفه اینطور نیست، حملش برای این نیست، نه دیگه این که نداره صوب نداره دیگه، متاعش بحث این صوب نداره، اوریان دیگه، اوریان دیگه، اوریان یه لباس نداره، اوریان دیگه، اوریان یه لباس نداره، زاهد خلاف زاهد دیگه، فهم عرفی از این روایت که دو زده اساسش را برده اوریان مونده یه لباس نداره
دیگه.
این هم روایت دوم. غیر از این روایت در کلام مرموهای خویی فرمودن غیر از این روایت در معید اونی را که در صحیحه علی ابن جعفر دوم آمده است، روایت ابوالبختری هست که در قرب الاسناد نقل میکنه از ابوالبختری از امام صادق علیه السلام عن ابیه علیه السلام انه قال من غرق سیابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يقاف ذهاب الوقت يبتغي صوبا. خود همین که اینکه تعبیر غرق یا تعبیر مقطع و اینها اینکه اساس نشون داده، این ناظر به جایی است که ثیابش لباسش از دست رفته، فاقد لباسه. همین سوال نحوه سوال در روایت ابی البختری هم نشون دهنده اینه که متفاهم از او اینه که لباس از دست رفته، ثوب از دست رفته. خب در این سوال نسبت به این سوال، بله ببخشید، در سوال نیست، به صورت ابتدایی امام سلام علی تقدیر صدور روایت از امام این مطلب صادر شده که فرموده باشد من غرق ثیابه فلا ینبغی له ان یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت، یبتغی ثیابا، دنبال لباس بره، فإن لم یجد صلا عریانا جالسا. خب این در جایی را در اون روایت تأکید بر این شده که اگر لباس از دست رفته دنبال لباس بره، اگر غیر لباس، غیر ثوب، من الحشیش و الورق اینها کافی بود، جا نداشت که در این روایت امر بکنه به تأخیر صلات الی آخر الوقت، که اگر مایوس شد از پیدا کردن صبح اون وقت بیاد عریانا نماز بخونه. خب از همون اول باید حکم میشد به این که الان لباس از دست رفته، اگه حشیش پیدا کرد باید با حشیش این کار رو بکنه دیگه، چرا نماز رو تأخیر بیاندازد تا آخر وقت. از نظر دلالت روایت ابی البختری بر شرطیت صبح در ساتر صلاتی هیچ اشکالی نیست، فقط اشکال من حیث سنده که ابی البختری ضعیف است، در حق او گفته شده که اکذب مثلا بریه هست و اینا، من حیث سند روایت ضعیفه. این روایت مثل روایت علی بن جعفر، روایت دوم علی بن جعفر هست که در مورد غرق متاع یا سرقت، مورد سرقت قرار گرفتن متاع و اساس وارد شده. روایت سوم برای اینکه شرطیت دارد صوم در ستر صلاتی ای ساتر حتی الحشیش کافی نیست، روایاتی است که مجموعه روایاتی است، عنوان سوم مجموعه روایاتی است که در اون روایات آمده است که شخص مرد در نمازش به قمیص ادنا مایوزی، اینی که قمیص داشته باشد، در زن ادنا مایوزی، اینی که قمیص و خبال داشته باشد. این روایات متعددی هست که این مطلب از او استفاده می شود که در اون روایات، بله در اون روایات، در بعضی از اینا مثل صحیحه زراره، این روایاتی که در باب 28 و اینها از ابواب لباس مصلی بود، از در اون روایات بیان شده که شخص با قمیص نماز بخواند، با قمیص نماز بخواند در مرد، زن هم قمیص و برای قسمت بالای بدن هم که باید خمار و قنا داشته باشند. این روایات مستفاده از مجموع این روایات اینه که ساتر در صلات باید چیزی باشد که عنوان لباس بر او سر بکنه، قابلیت لباس را داشته باشد. این عنوان نیست که بر حشیش و ورق سر بکنه. این وجه سوم در حقیقت اینه. در نسبت به این وجه، این روایات در اینجا وارد شده به مزامین مختلف، ولی همه اینها مشترک در این هستند که نوع خاصی از لباس در ذکر شده. بله، آیا از این روایت این مدعا اثبات می شود یا اثبات نمی شود؟ در کلام مرحوم صاحب جواهر و همینطور محقق همدانی اشکال شده است به استدلال به این روایات، و استدلال اشکال اینه که در این روایت این درسته که عناوین خاصه ذکر شده، ولی این عناوین خاصه یقیناً موضوعیت ندارد. خصوص غمیست با اون هیئت خاصی که دوختش مثلا متعارف هست، این که موضوعیت نداره، یا در با اون کیفیت خاص که موضوعیت نداره. از این عناوین خاص یقیناً باید رفعیت بکنیم، اینا که موضوعیت نداره. آیا این که موضوعیت نداره فقط به عنوان مشیر این عناوین ذکر شده است، قمیص، در، اینها به عنوان مشیر ذکر شده است، آیا اشاره به این هستند که ملاک مطلق سطر هست به ای شیء کان، یا این که نه مشیر هست به هر چیزی که قابلیت لفظ را داشته باشد، نه ای شیء که شامل ورق و حشیش بشود؟ خب اگه بله، این نسبت به این قسمت هیچ ظهوری در این روایت وجود نداره، این روایات وجود نداره، همانطور که احتمال هست ما ذکر در این نصوص از باب مثال برای مطلق ما یستقا علیه لباس باشد، احتمال این هست که ما ذکر فی حاضر در این نصوص از باب مثال برای مطلق ما یکون و ساترن باشه، ولو عنوان لباس بر او سر نکنه. وجهی نداره که ما حمل بکنیم این روایات با این مضمون را بر این که ما هو الملاک اینه که ساتر بکنه، ساتر چیزی باشد که قابلیت لبس و پوشیدن را داشته باشد، نه، ظهور در این جهت نداره. با توجه به این که عناوین خاصه مذکور در این نصوص یقینا موضوعیت و خصوصیت نداره و شما باید این را از باب مثال حتما باید ملتزم بشید که از باب مثال ذکر شده، در این که مثال برای چه چیزی هست دو تا احتمال وجود داره. یکی این که مثال برای ما یکون و مصداق للباس باشه، یه احتمال اینه که مصداق باشد برای ما یکون و ساترن ولو عنوان لباس برای سن نکنه. در دوران بین این دو احتمال ظهور در احتمال اول وجود نداره، روی حساب نمیتوان از این روایات استفاده خصوصیت قابلیت لفظ و عنوان صبر را استفاده کرد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.